مقرب پیش خدا به عنوان انبیا برای آن که جامعه را برمیزند به بشر حیات جدیدی ببخشند. در قرآن فرمود و لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. این سنت الهی است، این قانون عالم و خداوند است که همواره در نسل به نسل و بره به بره برای حیات بشر، برای سرزندگی و نشاط بشر، برای راهیابی بشر به عالم غیب و عالم قدس پیامبران را برمی انگیزد. این سنت تاریخ است، این سیره تاریخ است، این سنت خدا در طول تاریخ و ادوار گوناگون است که بشر را با بعثت انبیا به زندگی نو و سعادت معنوی و فرامادی فرامیخواند. لقد بعثنا فی کل امت رسولا، در همه ملت ها، در همه جوامع پیامبرانی برانگیخته شدند، پرچمدارانی برخواستند، بشر را به نگاهی بلندتر از این عالم ماده و به عدل و حق و معنویت فرا خواندند. ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. تمام پیامبران در سلسله تاریخ و در زنجیره بعثت انبیا به همین دو سخن کوتاه برمیگردد: اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. چشمها را به خدا بدوزید، در پیشگاه خدا کرنش و تواضع کنید، با دیگری پیمان بندگی مبندید و اجتنبوا الطاغوت. با خدا باشید و با طاغوت درون و طواغیت بیرون پیمان مبندید. این عهد خداست که توسط انبیا در طول تاریخ تنین افکن است. اما این رشته و زنجیره بعثت که در طول تاریخ دوام و استمرار داشته است، در قله‌ای به پیامبر رسید. با وجود نازنین پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی، این زنجیره به پایان رسید، این رشته به تمام رسید. بشر شایستگی آن یافت که آخرین پیام خدا را توسط رسول خدا دریافت کند. در خطبه 72 که گاهی فرازهایی از آن تقدیم شده است، اینطور آمد که بیش از 20 صفت در وصف پیامبر و بعثت عظیم پیامبر آنجا آمد: الخاتم لما سبق و الفاتح لمن غلب. این بعثت پایانی، این نقطه نهایی بعثت که همه رسالت رسولان پیشین در او جمع بود، بشر به قله رسید. یا شایستگی دریافت آخرین پیام و جامع‌ترین پیام خدا پیدا کرد، رسول خدا برانگیخته شد. لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. اینجا که نقطه پایان است، رشته رسیده است به سر پنجه قدرت نمایی خدا در این که همه حقایق عالم غیب را به بشر ارزانی دارد. خدا منت گذاشت. لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. این نعمت وافر خدا، این رحمت واسعه عالم گستر خدا با وجود رسول خدا در عالم به انجام رسید. لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. ویژگی این رستاخیز عظیم و بعثت بزرگ رسول خدا چند فراوان است و در میان آنها و از میان آنها به چند نکته اینجا اشاره می کنم. همه ما بدانیم بالاترین حق بر ما بعد از حق خداوند، حق پیامبر عزیز ما و این رحمت جامع الهی است که راه را به بشر نشان داد. چشمه ها از وحی او جاری شد، آفاق عالم گسترش پیدا کرد، معارف نوعی به انسان عرضه شد. این ویژگی ها چند چیز است که عرض خواهم کرد. اول آنکه رسالت رسول خدا با بعثت او یک رسالت جامع بود، هم وجود رسول خدا وجود جامع همه فضائل و ارزش های الهی است که وجود او جمع الجمع است، جمال او شمع جمع است، وجود او جمع همه عالم است، جمال جان فضای شمع جمع است و وجود نازنین او جمع همه حقیقت های عالم است. هرچه شما خوبی و پسندیدگی و ویژگی ممتاز هر جای عالم سراغ داشته باشی، در یک کانون متمرکز در وجود رسول خدا حضرت محمد مصطفی جمع شده است. اونجا جمع جمع است، اونجا مقام تمام تمام است. هر چه ویژگی خوبی هر جای عالم در طول تاریخ بود و خواهد بود، در یک نقطه به اوج رسیده است. و دیگری آن که پیام او هم پیام جامع و رهگشا برای سعادت ابدی بشر هست. هر چه خوبی و حق بود در صحف پیشین، در وحی‌های گذشته و در رسالت رسولان، همه حقایق عالم در وحی به پیامبر و در حاصل آن که قرآن کریم است جمع شد. پس رسالت رسول خدا که در پایان زنجیره رسالت ها قرار گرفته است، هم پرچمدار جامع دارد، هم پیام جامع دارد. همه حقایق در آینه قرآن، همه فضائل در آینه پیامبر رخ نموده است و این شد آخرین رسول و آخرین پیام. فراگیرترین سخن خدا با بشر و رهگشاترین مژده الهی برای بشر این عالم و این خاک و در سفر او به سوی اون جهان. و دیگری آنکه دین جامع او و وحی فراگیر او مبشر یک تمدن نو با ممیزات متفاوت با سایر تمدن‌ها بود. اسلام یک دین تمدنی است، یک دین فرعی و فردی گوش و کنار زندگی بشر نیست. برخی اسلام و پیام قرآن را به عنوان یک پیام فردی، پیام محدود، یک حاشیه بر زندگی بشر تفسیر کرده اند. بدون تردید این تفسیر از رسالت رسول خدا یک تفسیر اشتباه و ناصوابی است. اسلام و مشعل نورانی وحی قرآن یک اندیشه جامع است، بر همه ساحت‌های زندگی بشر سایه می‌افکند، بر همه اجزا و ابعاد وجودی بشر پرتو می‌افکند و برای همه قلم روی زندگی بشر راهنمایی و نسخه دارد. این نگاه تمدنی به اسلام ویژگی دیگری است که بعثت رسول خدا و دامنه این بعثت و رستاخیز عظیم تاریخی را نشان می‌دهد و دیگری آن که این بعثت و رستاخیز عظیم در نقطه آغاز شد که زیر صفر بود در همه شاخص‌های تعالی و رشد بشر، در محیط عقب مانده‌ای که از تمدن‌های مادی هم دور بود، هیچ افق روشنی برای رشد و تعالی در آنجا وجود نبود، در نقطه زیر صفر پرتو افکن شد این پیام الهی، هم برای این که به همه عالم نشان دهد که این پیام از خدا بود، بر اساس یک قانون عادی و طبیعی و مادی از یک محیط عقب مانده، از جامعه‌ای که از همه فضیلت‌ها دور افتاده است، درخششی پیدا شود که این همه عمق و معرفت دارد، این محال است، امکان ندارد. این دست از آسمان بیرون آمد، این دست غیب بود، این نگاه اعجازی خدا بود که پیامبر را در اون محیط برانگیخت و اون آفاق بزرگ را به روی بشر گشود. از صفر به اوج رسید، از نقطه زیر حد متعادل تمدنی بشر پیامبر آغاز کرد و نور پیامبر و خاندان او و اصحاب بزرگ او و مجاهدان در راه خدا با سرعت برق سینه تاریکی عالم را شکافت و جهان را پر از نور و روشنایی کرد. این وجود نازنین پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی نکته دیگر آن که این پیام جدید، این رستاخیز نو در بردارنده معارف نو و جدید برای همه بشریت بود. سخنانی در قرآن به بشر عرضه شد که سابقه نداشت. عقل بشر از راهیابی به بلندای معارف دقیق و ظریف قرآن کوتاه بود و بعثت رسول خدا یک کلاس درس بزرگ به روی بشریت گشود، یک مدرسه علم و معرفت را پایه‌ریزی کرد، ابواب جدید را به روی بشر گشود. این بعثت و رستاخیز عظیم پیامبر خدا بود. این رستاخیز عظیم هم از معارف ناب و بلند برخوردار بود، هم در کنار آن از یک منظومه ای از فضائل اخلاقی برخوردار بود که اخلاق جذاب و انسانی، دل مهربان و معارف اخلاقی ممتاز برگ دیگری از این کتاب قطور و زرین رستاخیز پیامبر بود. این رستاخیز آغاز جدید بود، برگی نو بود، فلسفه جدیدی را به بشر عرضه کرد و جهاد و مقاومت پایه و بنیاد این حرکت بود. حرکت پیامبر اسلام معرفت ناب و متعالی یک، اخلاق جذاب و انسانی دو، مقاومت و جهاد در راه خدا سه، این سه ضلع یک مثلث در رستاخیز پیامبر و در قرآن کریم تجلی کرده بود. عالم مواجه با چنین پیامی شد. صدهای پولادین در برابر این رسالت به سقف کشیده شد. مقاومت‌های کفر و ظلم و جهل در برابر این رسالت به سقف شدند. اما عظمت این پیام، عمق و جذابیت این پیام همه این صدها را شکست، همه موانع را در نوردید، همه درهای بسته را گشود. این عظمت رستاخیز پیامبر خدا بود. بخشی از این عظمت و شکوهی که در نکات چندگانه تشریح شد در خطبه بسیار زیبای امیر مؤمنان خطبه 72 نهج البلاغه بازتاب یافته است. امیر مؤمنان می فرماید پیامبری که در پایان زنجیره رسولان مبعوث شد، پیامبری که آفاق جدید را به روی بشر گشود، قرآن و سنت او اون حجم عظیم معارف را به بشر ارمغان داشت، پیامبری که حق را با روش‌های حق به جهان عرضه کرد، پیامبری که لشکرهای باطل را کنار زد، الدافع جیشات الاباطیل. مقابل این نهضت بزرگ و پیام آسمانی صف به صف کفر و جهل جمع شد، اما پیامبر با اعتماد بر اصحاب بزرگش جیشات اباطیل را کنار زد و دامغ صولات الاضالی شکوه‌های باطل را در هم کوبید. باطل هم در ظاهر بیان و سخن میتواند یک شکوه مغالط آمیز پدید آورد، هم میتواند در عمل یک رشته مقاومت شیطانی در برابر حق رقم زند. پیامبر خدا با منطق و برهان خود شکوه منطق باطل را در هم کوبید و با جهاد و مقاومت خود شکوه طاغوت‌های زمان را فرو پاشاند. این رسالت رسول خدا بود. کما هم لفتلع قائما به امرک، پیامبر در برابر امر خدا تمام تسلیم بود، مستوفزن فی مرقاته، در مسیر فرمان خدا از شتاب 100% برخوردار بود. لحظه ای درنگ برای انجام وظیفه و ادای دین به حقایق عالم و بشریت کوتاهی نورزید، گامی به عقب بر نداشت، اراده او هرگز سست نشد، در مسیر او با شتاب حرکت میکرد، نه در بنیاد روح و اراده او سستی بود، نه قدمهای او سست بود، بلکه در مسیر خدا از نهایت شتاب برخوردار بود. این معارف بلند، اون اخلاق نورانی، اون جهاد و مقاومت پیوسته پای ریزی شد، بنیاد یک تمدن نبینی ریخته شد، حتی او را قبس القابس و اضاء الطریق للخابط، پرچمی برافراشت، شعله‌ای برافروخت، نوری به بشر ارزانی داشت، راه نجات را و سعادت را به بشر آموخت. این رستاخیز بزرگ رسول خدا و پیامبر عظیم الشأن بود. با این ویژگی ها، با این نقشه جامع، با این نگاه جهانی که در کمتر از ربع قرن نامه های پیامبر، دست آموختگان پیامبر از آفاق عالم را در نوردیدند و پرچم اسلام در همه نقاط عالم برافراشته شد. خداوندا پروردگارا به ما توفیق شناخت این وجود عزیز و نازنین، تأسی به سیره نورانی او و پیمودن راه مبارک او عنایت و کرامت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر وصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي سمع بالعز ففاطن بادر الأبصار ودنا في اللطف فجاز هواجس الأفكار الذي تمحد بالملك فلا ند له في ملكوت سلطانه وتفرد بالآراء والكبرياء فلا ضد له في جبروت شأنه وصل على محمد وصل على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وصلابة النبيين وصفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. باز هم در آخرین جمعه ماه شریف رجب در آستانه بعثت شریف و در آستانه ماه مبارک شعبان ماه رسول خدا شما و خودم را به پرهیزگاری فرمانبری از خداوند در رعایت تقوا در همه زندگی و در همه آزمون ها سفارش و دعوت می کنم. خداوندا به همه ما توفیق بهره‌مندی از فیوزات روزها و شبهای پایانی رجب و آمادگی برای کسب فیض و استفاده از انوار شعبان و رمضان آمادگی روزافزون عنایت و کرامت بفرمایید. امروز سال روز وفات بزرگ مجاهد اسلام و یار پیامبر حضرت ابوطالب علیه السلام هست که 26 رجب 3 سال قبل از هجرت این مرد بزرگ و قهرمان کن‌نظیر و سهامدار بزرگ در پایه‌ریزی اسلام به لقاء خدا شتافتن. رحمت و رضوان و درود خداوند بر روح پاک او و همه مجاهدان و شهدای اسلام در طول تاریخ با تقدیم صلواتی بر محمد و آل محمد. شریف رسول خدا را هم به همه شما عاشقان و محبان این چهره تابناک عالم غیب و شهود رسول خدا تبریک و تهنیت عرض میکنم و از خداوند میخواهیم ما را هم عارف به مقامات آن حضرت هم قدردان این نعمت نورانی و مبارک قرار بدهد. خب کشور ما پس از جنگ 12 روزه با جنگی دیگر مواجه شد که آغشته و آمیخته با تاریکی ها و فتنه ها و درآمیختگی حق و باطل بود. این یک امر جدید و نو بود، گرچه ما در سالهای گذشته مثل همه کشورهای دنیا شاهد اعتراض و گاهی هم آشوب‌هایی بوده ایم. این یک امر ساری و جاری در عالم است. دو سال قبل در فاصله یکی دو ماه رشته آشوب‌های گسترده را ما در فرانسه، در امریکا، انگلیس شاهد بودیم. یک امر طبیعی است، رشته اعتراض، مطالبه، درخواست، این یک واقعیتی است که در حوادث گوناگون در نقاط عالم از کشورهای پر ادعا تا کشورهای متعارف دیگر وجود دارد. و طبعا در کشور ما هم هر از چندگاهی مشکلات، مطالبات و اعتراضاتی وجود داشته است که تا وقتی که در همین حدود تعریف شود قابل قبول. اما آنچه که ما در روزهای اخیر و هفته اخیر مواجه بودیم حقیقتا یک برگ جنگی بسیار پیچیده و بسیار خطرناکی بود که با فرماندهی ترامپ و نتانیاهو قصابان تاریخ عالم در ایران رقم خورد. در آغاز کسانی هم اعتراضی داشتند، سخنی گفتند، در تجمعی حضور پیدا کردند. در ادامه ممکنه کسانی هم فریب خوردن. فریب خورده ها عزیزان ما هستند. اما اون لایه عمقی اونچه که در این 7-8 روز رقم خورد در کشور نظیر جنگ 12 روزه و نظیر جنگ 8 ساله بود. یعنی این برگ جدید با طراحی پیچیده یک حلقه ای از اون جنگ ترکیبی پیچیده جهان ظلم و ستم علیه یک ملت سرفراز و عزیز و باشکوه و مستقل بود. یک جنگ بود، جنگی تمام عیار، سوزاندن، کشتن، پشتسازی کردن، ضربه زدن، تخریب کردن به مقدسات اسلامی و مقدسات ملی ما، آسیب رساندن، تعرض کردن. این زنجیره و رشته تعرضات به مقدسات ملی، مقدسات اسلامی، نوامیس مردم، رحم نکردن به کوچک و بزرگ، کشته سازی از به دست خودشان از میان مردم، تعرض به پایگاه‌های حکومت که در همه عالم وقتی که به یک پایگاه حکومت و حکمرانی تعرض می شود بی محابا هر دولتی در هر جای عالم باشد اونجا پاسخ می دهد. این رشته کارهای زشتی بود که شبیه دهه 60 و اون تجربه سنگین منافقین روی کار آوردن. خب این رشته حوادث تلخ و بسیار زشتی بود که گروهی در تحت تأثیر تبلیغات در زمره سربازان دشمن قرار گرفتن، جمعایی هم فریب خوردن که به تدریج صف خود را جدا کردن. خب هدف این حلقه جدید این جنگ آشوبگری، تخریب، کشته‌سازی و ضربه زدن به کیان یک ملت و همه ارزش ها و ثوابت یک ملت معلومه که چیا دنبال میکنه. ما این ضربه ها و آشوب ها را در جایی میبینیم که این ویژگی ها داره. این ویژگی ها را شما ملاحظه بفرمایید. یک، ایران کشوری دارای سابقه کهن و تاریخی است. از زنده شدن قدرتی مستقل در این گوشه عالم در کشوری که سابقه کهن و تاریخی اقتدار دارد هراس دارد. بسیاری در دنیا تحمل این که ایران مقتدری در این منطقه عالم شکل بگیرد ندارد. این تحمل وجود ندارد. دو، ایران انقلاب بزرگی را رقم زده است که سرمشق بسیاری از تحولات عالم قرار گرفته است. دلها و قلبهای فراوانی در عالم به این انقلاب متوجه شده، به این ملت بزرگ چشم دوخته است. این انقلاب یک انقلاب عادی نبود. برآمده از متن توده های مردم و دارای اهداف و آرمان های بزرگ و عظیم بود. و سوم این که این آشوب ها در کشوری رقم می خورد که کشور پادشاهی کشور استبدادی نیست، کشوریست ممکنه هر کسی یک نقدی هم به گوشه ای از انتخابات ما داشته باشد، اما در میان کشورهای منطقه یکی از معدود کشورهایی است که انتخابات داره. خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی در شهر و روستا، این رشته انتخابات راه را برای حضور نسل‌های مختلف، فکرهای مختلف، سلایق مختلف باز کرده. جایی که مردم سالاری وجود دارد، راه برای اظهار نظر وجود دارد، اونجا جای اعتراض مسالمت آمیز آری، اما جای اغتشاش و آسیب زدن و قساوت ورزی و خونریزی هرگز و ابدا وجود ندارد. و ملت بزرگ ما در برابر قساوت و خونریزی به هیچ کس رحم نمی کند و مقابل اون قد علم خواهد کرد. و با باز بودن فضای گفتگو و سخن و در جایی که اون همه دستاورد دارد، ما هیچ نقد نمی کنیم چند سال تورم بالای 40% واقعا بار سنگین است، هیچ شکی در این نیست، اما اون همه دستاورد در شاخصهای گوناگون رشد و توسعه مگر قابل انکاره؟ شما استان یزد را ببینید، میبد را ببینید، امروز آن با 30 سال قبل آن، همه شاخص‌های اون متحول شد، همه وضعیت آن رو به رشد و تعالی بوده. در عمده مناطق کشورم همینطوره، اون هم در مقابل این تحریم‌های سنگین و ظلم‌های سنگین. این 5-6 نکته را کنار هم بگذارید، اینا هرگز اجازه آشوب و طغیان نمیده. اینا گاهی تو ذهنشون یک شبیه‌سازی میکنن که ما در عصر انقلاب مقابل رژیم شاهنشاهی مستبد بسیار آلوده به انواع مفاسد ملت ما آمد تو خیابون قیام و انقلاب کرد. خیلی اشتباه میکنید، اون وقت یک انتخابات نبود، اون وقت آزادی نبود، اون وقت استقلال نبود، اون وقت این اقتدار بزرگ ایران وجود نداشت، راهی جز اون مسیر نبود. تازه اون مسیری هم که رفتن تا آخر امام فرمود دست به اسلحه نبرید، تا آخر فرمود با اخلاق و خوبی رفتار کنید. شما هم از اول مقابل رژیم نظام اسلامی، نظام مردمی، مردم سالاری دینی، با این دستاوردها، با این جایگاه بزرگ در دنیا از روز اول با سلام اون هم با مردم عادی دارید برخورد میکنید. این همون منافقینه، شکل عوض کرده. مطمئنم باشم که ملت بزرگ ما، نه مسئولان، ملت بزرگ ما از دستاورد شهدای خود، انقلاب عظیم خود، دستاوردهای اسلام و عزت و استقلال خود در مقابل این حرکتهای کور به فضل الهی خواهد ایستاد و هرگز کوتاه نخواهد آمد. میداند، جوانان هوشمند ما میدانند. تحریم، جنگ، آشوبگری برای فروپاشی اقتدار این ملت است، برای فروریزی ارکان اسلام در این کشور است. اونجا گفتند که امامزاده را ما شرابخانه میکنیم. تمام ارزش‌های ملیت، عزت و استقلال و ارزش‌های دینی ما را نتانیاهو و قصابان عالم هدف گرفتند. هویت ما را بربایند، قدرت ما را در هم بکوبند، کشور ما تجزیه کنند، جنگ داخلی برافروزند. این رشته اهدافی است که امروز میگویند ما دو سال قبل تحلیل میکردیم، امروز ارجاع میدیم به منابع گفته اونها. این اهداف را دنبال میکنند. اون هم که ترامپی که نماینده کشوری است که 100 جنگ برافروختند تو این چند دهه اخیر، نماینده نتانیاهویی که در یک سال 70,000 آدم را قتل عام کرد. این خیرخواه شماست، فریب خوردگان. مباشران مسلح رحم بر آنها روان نیست. با فریب خوردگان و غفلت زدگان گفتگو می شود، اما مباشران مسلح و خونریزان جای ترحمی ندارند. ملت خود را در برابر آنها نشان داد. مسئولان هم قاطع اقدام خواهند کرد و کوتاه نخواهند آمد در برابر این قصابی و خونخواری و بیرحمی به یاری خداوند انشاءالله. و اما نکاتی که من فهرستوار رو سریع عرض میکنم، امروز وظیفه ماست که به اون توجه کنیم. یک، معیشت مردم و تأمین ضرورت‌های زندگی مردم با همه سختی‌ها و مشکلات راهی است که باید مسئولان اون را بپیمایند. طراحی کردن سختی‌های فراوان دارد، اما با تمام وجود باید این مطالبه را اهتمام بدهند. دو، رونق کسب و کار و تولید و حمایت از صنعت و اصناف مقوله‌ای است که همه مردم انتظار دارند. سه، توجه ویژه و همه جانبه به نوجوان و جوان عزیز ما. باید با آنها گفتگو کنیم، منطق آنها را بشنویم، ارتباط قوی داشته باشیم. خانواده، مدرسه، جامعه، روحانیت و مسئولان. چهار، تلاش و جهاد علمی و اقتصادی راه پیشرفت و تعالی کشور است. پنج، برنامه های کشور، برنامه هفتم، اولویت هایی که وجود داره در خود منطقه بر اولویت هایی که تعریف شده باید پایفشاری کنید. شش، از مسئولان انتظار گوش شنوا، فکر خلاق، انگیزه وافر و تلاش جهادی برای حل مشکلات مردم می رود به رغم همه مشکلاتی که وجود دارد و می دانید. و اینجا باید تدابیر لازم هم اندیشیده شود. قانون اخیر، طرح اخیر مجلس چیزی است که سالها مطرح بوده، تغییر هم شده، امیدواریم به نتیجه برسه. اعتراض و گفتگوی سالم باید با منطق و قانون درست راه مطرح شدن داشته باشد تا جلوی اون مقصده ها را بگیرد. هفتم، همکاری همه مردم با دستگاه های تأمین کننده امنیت. برادران، خواهران، موج جدید برای ناامنی و جنگ خیابانی به وجود آمده است که جز با همکاری شما مسجد، پایگاه، همه و همه در کنار مسئولان حل نخواهد شد. رونق مساجد و محافل دینی و فرهنگی. نو، رونق پایگاه های بسیج. ده، روشنگری معلمان و اساتید در آموزش و پرورش، دانشگاه و حوزه های علمیه. و 11، مراقبت فضای مجازی. و 12، یافتن نظریه های درست اقتصادی، اقناع مردم. آنچه که دولت امروز انجام میده یکی از نظریات برگزیده شده که بسیاری رو معتقدن، البته مخالفانی هم داره، ولی به هر حال دولت با در صحنه مجلس دولت با یک نظریه رو انتخاب کنن. امروز انتخاب کردن باید مردم اقناع بشن، مشارکت مردم در همه ارکان کار و اجرای کار ضرورت اول ماست و اقناع و تعامل با اونها و نهایتا مشارکت در راه بمایی ها در 22 بهمن در وقایع و حوادث و مشارکت در انتخابات. انتخابات شوراهای اسلامی باید پاسخی جدید در برابر این حجمه های سنگین باشه. همه تلاش میکنن. من تشکر میکنم از همه عزیزانی که در کشور، در استان، در شهرستان به رغم این حوادث و وقایع تسهیل کردن. مسیر انتخابات طبق قاعده داره جلو میره. جمع زیادی ثبت نام کردن. الان هم بنده عرض میکنم جوانان عزیز، سایر نظران عزیز، ثبت نام کنید، در صحنه انتخابات شوراها حضور پیدا کنید. مردم آمادگی یک حضور قوی دشمن شکن داشته باشند و از مردم و مسئولان باید تشکر کرد. من در اینجا و در پایان سخن لازم می‌دانم که از مسئولان محترم در استان، استاندار محترم که امروز هم در این جمع در خدمتشون هستیم، شورای تأمین، نیروی انتظامی، بسیج و سپاه و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، همه و همه که مقابل یک نقشه شوم طراحی شده از بیرون مرزها تلاش کردن، تشکر کنم. از دستگاه‌های تبلیغی و فرهنگی و رسانه‌ها، رسانه ملی باید تشکر کرد و بیش از همه از شما باید تشکر کرد. من یک شنبه حرکت کردم که به راهپیمایی شما برسم، 10 دقیقه دیر رسیدم، توفیق پیدا نکردم در اون جمع بسیار عزیز و شریف مردم حضور پیدا کنم، اما در جریانش بودم، مرتب در جریان بودم. حقیقتاً حضور مردم عزیزمان در میبود، در استان و بعد در روز بعد در همه کشور یک حضور چشمگیر و باطل و سحر بر نقشه‌های پیچیده دشمنان ایران و اسلام و انقلاب و ارزش‌های الهی. آفرین بر شما. من در پوست خود نمی گنجینم وقتی که جمعیت 20,000 را با اون شور و شوق با سرعت دیدم که در صحنه حاضر شدن، با اون عظمت تلاش کردن و در صحنه حضور پیدا کردن. عزیزانی که آمدن در کنار نیروی انتظامی و بسیج قرار گرفتن، بازنشستگان، مردم، دیگران همه کمک کردن. آینده ما به این نیاز داریم. این لحظه های حساسی است. یک روز در تهران مردم در خانه ها نشستن، عراضلی آمدن، کودتای 28 مرداد ایجاد شد. 25 سال همه عزت و عظمت ما را پایمال کردن. لحظه تاریخی و حساس باید حضور داشت. شناخت لحظه های حساس کار آدم های بزرگه، زنان بزرگ، مردان عزیز، جوانان بزرگوار. ما در لحظه های حساسی قرار داریم. مطالبه کنید، دنبال کنید، گریبان من و مسئولان رو بگیرید، اما جلوی اغتشاش و آشوب و پایمال کردن عزت و عظمت ایران و اسلام را شما باید بگیرید و به فضل خدا خواهید گرفت. از همه تشکر میکنم. روحانیت محترم، مساجد، هیئت‌ها، پایگاه‌های بسیج، نیروی عزیز انتظامی، دستگاه و دستگاه‌های امنیتی، همه تشکر می‌کنیم و اصل هم باز مردم و امیدواریم خداوند این اشرار را بر جای خود بنشاند. زمینه رشد و تعالی و پیروزی اسلام و ایران و انقلاب را هرچه بیشتر فراهم بفرماید. خدایا باران رحمتت بر ما نازل بفرما. اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان از این جمع و شهدای عالی قدر ما، شهدای اخیر ما، امام شهدا را با اولیای خودت محشور بفرما. فیوزات این ماه را بر ما به شکل آسان و فراوان ریزان بفرما. ما را بهرمند از این فیوزات بفرما. خدمتگزاران اسلام، مقام معظم رهبری، خادمان این ملت و این ملت بزرگ را سرفراز و موفق بدار. سلام ما را به محضر حضرت ولی است ارواح را بدار الله بفرما. در فرج نورانی او تعجیل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله.
به اطلاع کلمه الله و مجد عظمت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نابودی کفر و استکبار